یا حرف میزدیم نقش بسیار مهم و کلیدی داره. و بعد تفسیرهایی که ما در قانون داریم در مورد توسعه و عمران روستایی، بودجه ای که کمتر از 7% بودجه کل کشور در همین سال 2009-2019. به این ترتیب خب طبیعیه که ما با یه وضعیتی مواجه هستیم که گذر زمان شرایط رو پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کنه. به این مسئله تغییر اقلیم، بحران خشکسالی و مسئله اقتصادی و مسئله جدید کووید 19 که میتونه به عنوان بحران سلامت هم باشه اگر اضافه بکنیم، نشون میده که این شکاف عمیقی که وجود داشت در حوزه زنان روستایی که مسئله تبعیض جنسیتی هم به اون اضافه شده وقتی در مورد جغرافیای ایران حرف میزنیم، بسیار عمیق‌تر شده. و این رو میشه از روی داده‌ها و آمار، حتی عدد داده‌های ساده مثل سرانه مدرسه و کلاس، سرانه بیمارستان در مناطق روستایی دید. و به نظر من یه نشانه بسیار مهمش همین وجود 20 میلیون حاشیه نشینه و این مسئله جدی دخترهای روستایی که به خاطر مسئله آب‌آوری مسائل جدی بدنی فیزیکی براشون پیش میاد، جونشون از دست میدن. و اینا نشانه هاییه که به هر حال داره خودشون نشون میده که این جامعه چقدر تحت فشاره و چقدر زیرسازایی که براش لحاظ شده کم و محدود بوده نسبت به اهمیت و نقشش و جمعیتش.
خانم بهرامی به این پرسش که چه راههایی پیش روی زنان روستایی برای حل مشکلاتشان وجود دارد میگوید:
سری پروژه‌های عملی در جهان تجربه شده در خیلی از کشورهای در حال توسعه، حتی در کشور ترکیه و عراق در همسایگی ما، پروژه‌های مخصوصی که برنامه ریزیش و هدفش توانمندسازی زنان روستایی تو حوزه‌های مختلف و مهمتر از همه دادن امکان استقلال مالی به اونها. این رو توی مجموعه صندوق‌های خرد یا تقویت جوامع محلی ما تعریف می‌کنیم که خب تمامش بستگی داره در واقع به سرمایه‌گذاری که میشه چه تو حوزه تکنولوژی کشاورزی، چه تو حوزه دسترسی به زیرسازهای مثل راه و جاده و مدرسه. ولی مسئله مهمی که در ایران وجود داره به نظر من کار کشاورزی یه کار ثابت و با امنیتی نیست، برای اینکه مجموعه کشاورزان معمولا خود اشتغال تعریف میشن، امکان دسترسی به بانک با بهره‌های قابل توجه یا وجود نداره، یا اینکه بیمه‌های خیلی سنگین یا وام‌های خیلی سنگینی براش تعریف شده. به این ترتیب مثلا من مثال میزنم در مقایسه با ایتالیا، همین امسال یه وامی رو مخصوص زنان جوان روستایی زیر 40 سال تعریف کرد که الان از سال گذشته قابل اجراست و من میدونم که جمعیت زیادی از زنان در کندوداری، پرورش گیاهی دارویی و گیاهی که کاربرد شیمیایی رنگی دارن گسترش خیلی زیادی پیدا کرد. خب شما می‌بینید که به هر حال ما به بازوی دولتی قطعا نیاز داریم در تقویت جوامع روستایی و از طرفی هم جنبش‌های اجتماعی که حمایت بکنن به خصوص از جوامع روستایی و از جامعه زنان، برای اینکه ما می‌دونیم که نقش بسیار مهمی زنان دارن هم در موضوع بحرانی مثل تغییر اقلیم و هم در خود تقویت جامعه روستایی. 60% فعالیت‌های کشاورزی، دوزی دامداری، سید، حتی تکنولوژی کشاورزی که شامل آزمایش و تحقیقات ویژه جدید میشه و زنان هستن که انجام میدن. دیگه مالکیت اونها بر زمین، امکان استفاده اونها از وام‌های کشاورزی و پروژه و ورود اونها، مشارکت اونها در پروژه‌های تعریف شده ملی و بین‌المللی برای کشاورزانی مثل ایران تقریبا غیر ممکنه. به این ترتیب من فکر می‌کنم که ما چند تا خلأ داریم که هم شامل خلأ قانونی و سرمایه‌گذاری میشه که دولت مقصره، هم به خاطر سیستمی که در ایران تعریف شده برای جنبش‌های اجتماعی فرصت ندارن در مورد مشکلات و آسیب‌ها و مسائلشون صحبت بکنن، اونها رو گروهای مخصوصا گروه جامعه روستایی به طور کل و جامعه زنان رو به طور زیر مجموعه اونها به حاشیه رونده و در سایه قرار داده.
در همین حال صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز بین‌المللی زنان روستایی در سال جاری را تقویت مقاومت زنان روستایی در مقابل اپیدمی کرونا نامگذاری کرد. به نوشته حساب توییتری وبسایت بیدارزنی، یونیسف نوشت: توجه ویژه ما به نیاز فوری جهت ایجاد تقویت مقابله زنان روستایی با کرونا برای بازسازی بیشتر، آن هم با محوریت تقویت اقتصادی و رفاه پایدار زنان روستایی خواهد بود. سایت عصر ایران درباره خودکشی محمد موسوی زاده، دانش آموز 11 ساله در بندر دیر، نوشت: تورم و گرانی جامعه را تبدیل به دو بخش کرده است، ندارها و دارها. و افسود صدای خرد شدن استخوان طبقه ندارها به وضوح قابل شنیدن است. شرمندگی سرپرست خانواده قابل دیدن است و البته برخی همچنان نمی‌خواهند بشنوند و ببینند. گروه اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیه‌ای درباره خودکشی محمد موسوی زاده به دلیل عدم توانایی مالی خانواده‌اش برای تهیه یک گوشی موبایل، آن را قربانی شدن یک کودک بیگناه به دلایلی مانند سیستم سودپرست و فاسد اقتصاد حاکم و ناکارآمدی نظام آموزشی کالایی شده دانست. این گروه صنفی با اشاره به اینکه ساکنان بندر دیر عمدتاً از راه جاشویی و صیادی و کار در لنج و قایق امرار معاش می‌کنند، افسود مدت هاست که به دلیل گران شدن نرخ درهم و دلار، قطع رابطه تجاری با دبی، عدم رفت آمد لنج‌ها به امارات و نیز اختلافات میان ایران و کشورهای عربی، راه امرار معاش مردم بنادر جنوب بسته شده است. این در شرایطی است که به نوشته این بیانیه، با گرانی بنزین و کمیابی صید ماهی و میگو که تحت شعاع سیاست غارتگرانه و حراج منابع دریایی به کشور چین است، فقر مضاعفی بر مردم آن منطقه تحمیل شده است. به نوشته گروه اتحاد بازنشستگان، گستردگی فقر، بیکاری و گرانی به حدی است که بسیاری از مردم بندر دیر حتی امکان خرید ماهی که غذای اصلی آنهاست هم ندارند. ضمن آنکه شیوع ویروس کرونا و بیکاری گسترده در منطقه به دلیل تعطیلی بیشتر مراکز صنعتی در منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عرصه را بر مردم تنگتر و مشکلات معیشتی و زیستی آنها را مصیبت بارتر کرده است. این تشکل صنفی اشاره کرد هزینه‌های نجومی نظامی و نمایش قدرت و توان نظامی در مانورهای مکرر به قیمت بلعیده شدن بودجه‌های انجام شده است که باید به امور آموزش، بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی مردم اختصاص داشته باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه خبر داد که 4 تن از اعضای اخراجی این سندیکا، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده و حسین کریمی سبزوار، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کردند. این تشکل صنفی افسود این 4 تن همراه با فرهناز شیری در روندی که غیر حقوقی نامید، با فشار نهادهای امنیتی و کارشکنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بین 8 تا 15 سال است که از کار اخراج شدند. بر اساس این گزارش، در پی مذاکره آقایان شهابی، سعیدی، محرمزاده و کریمی سبزوار با مدیر کل روابط کار و مسئول حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار شد این وزارتخانه مکاتباتی را با شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای بازگشت به کار 5 راننده اخراجی انجام دهد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه اشاره کرد که این رانندگان سال هاست به دلیل اعتراض‌های کارگری و دفاع از حقوق کارگران با پرونده سازی و با رویکردی امنیتی و تصمیمات فراقانونی شورای تامین استان تهران از کار اخراج شدند. گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که نرخ بیکاری در ایران در تابستان سال جاری همزمان با شیوع ویروس کرونا در 15 استان دورقمی شده است. به گفته این مرکز، استانهای چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه و لرستان دارای بیشترین نرخ بیکاری دورقمی بودند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم:
البته نمیشه تأثیر کرونا بر رکود را فراموش کرد، اما نباید فراموش بکنیم که قبل از حتی ظهور کرونا ما شاهد بیکاری بالایی بودیم در اقتصاد ایران و اون هم مربوط میشد به رکود. رکودی که به هر حال بخشش مربوط میشد به تحریم ها، اما بدتر از اون این بود که نابجایی سرمایه گذاری و اختصاص منابع، یعنی این که منابع اقتصادی که میباید صرف فرضاً نوآوری بشه در صنعت یا اشتغال و اشتغال زایی، صرف منابع دیگه از جمله پرداخت رانت میشد و پرداخت امتیاز به این یا اون محفل فرضاً سیاسی یا مذهبی یا حتی مسئله تنش در منطقه. و اگر بخوایم از این تأثیرات مقطعی مربوط به کرونا یا فرضاً تحریم ها صرف نظر بکنیم، به یک بازی فرضاً 20 ساله هم نگاه بکنیم، باز میبینیم نرخ بیکاری در ایران بالا بوده و اون هم همین تایید این نظری که منابع به شکل مؤثر استفاده نشده برای اینکه صنایع جدید به وجود میاد در مقابل اون صنایعی که فرسوده شده و بین رفته یا نوآوری بشه در صنایع جدید. از اون جهت که در بودجه حاکمیت بخش عمدهش امتیازات و به اصطلاح رانته، طبیعی است از این منابع استفاده نشده برای این امور و بنا به تخمین هایی که حتی در گذشته هم وجود داشت، حتی صرف نظر از مسئله کرونا یا فرضاً تحریم ها، مسئله بیکاری بخصوص در میان جوانان و زنان یک پدیده اجتناب ناپذیر بود و کم یا بیش وجود می آمد.
آقای علوی درباره آمار اشتغال بیکاری که مقام های دولتی ابراز می کنند عقیده دارد.
اشتغالاتی هم که حاکمیت ادعا می کنه ایجاد کرده در این مدت بیشتر در بخش دولتی بوده و حتی میشه به یه معنا برای پنهان کردن بیکاری بوده و نه اینکه اشتغالی باشه که پایدار باشه، بی انجام به رشد اقتصادی و حتی خودش محصول اشتغال باشه. چرا؟ برای اینکه نگاهی بیاندازیم به رشد اقتصادی در ایران، برای اینکه ما شاهد کاهش بیکاری باشیم در اقتصاد میبایست یک رشد اقتصادی 8% برای مدت طولانی و به شکل پایدار وجود داشته باشه. حال اینکه حتی پیش از تحریم ها و حتی پیش از مسئله کرونا ما شاهد چنین رشد اقتصادی نبودیم، بنابراین زمینه برای ایجاد اشتغال وجود نداشته. البته در شرایط فعلی بجز مسئله نبود رشد اقتصادی، مسئله فرضاً عدم اختصاص مؤثر منابع اقتصادی به رشد اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال، نمیشه انکار کرد که مسئله کرونا یا فرضاً تحریم ها البته مؤثر.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به صفای طولانی در مقابل نانوایی ها در چند استان ایران گفت که هیچ کمبودی از نظر نان وجود ندارد. او با اعلامی که موضوع کمبود نان در دولت مورد بحث قرار گرفت افسود بررسی ها نشان داد هیچ علت خاص و نگران کننده ای برای این مسئله منطقه‌ای وجود نداشته است. علی ربیعی به رغم این سخنان گفت
علتش یکی سودجویی برخی واحدهای صنفی بوده که میخواستن گرون بکنن، عمدتاً هم آزادکار و آزادپزا بودن و بعضاً هم قاچاق آرد در این منطقه بوده، ولی خوشبختانه کمبودی ما در این زمینه نداریم. اساساً ما مشکل آرد و نان در کشور نخواهیم داشت و نداریم.
برخی گزارش ها هست که در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و سیستان و بلوچستان صفهای طولانی برای خرید نان تشکیل شده و در این حال قیمت نان افزایش یافته است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی ساکن قبرس درباره بحران نان عقیده دارد.
افزایش قیمت آرد در بازار واقعا اتفاق افتاده. در بازار آزاد در یک بازه 10 روزه 70% به قیمت آرد افزوده شده. از سوی دیگه نانوایی‌ها در ایران همه سهمیه آردشون رو با نرخ دولتی و یا اصطلاحاً یارانه‌ای دریافت نمی‌کنن، بلکه بخشی از سهمیه آرد اونها با قیمت‌های غیر یارانه‌ای هستش. در نتیجه طبیعی هست که با افزایش قیمت آرد نانوایی‌ها دچار مشکل تامین آرد مورد نیازشون باشن و حتی بر اساس گزارش‌ها طی هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از نانوایان در ایران جواز کسبشون رو باطل کردن و یا به عبارت دیگه کسب و کار خودشون رو تعطیل کردن و علت این رو افزایش هزینه‌ها اعلام کردن. من فکر می‌کنم دولت در افزایش قیمت آرد نقش خیلی پررنگی داره. با توجه به بحران ارزی، واردات گندم برای دولت گران‌تر تموم خواهد شد و همینطور افزایش هزینه گندم‌کاران در داخل ایران مثل افزایش 400-700% کود شیمیایی باعث شده که بخشی از گندم‌کاران اعلام بکنن که زمین‌هاشون رو امسال به زیر کش نمی‌برن و براشون به صرفه نیست. همه اینها احتمال کمبود گندم و در نتیجه آرد رو در آینده افزایش داده و به نظر میرسه دولت گران شدن آرد رو یکی از راهکارهای به هر حال منطقی ارزیابی کرده باشه.
در این حال کمبود و گرانی قیمت نان همراه با افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی فشار زیادی را بر کارگران و مزدبگیران که دستمزدشان کمتر از خط فقر است وارد می‌کند. در حال حاضر خط فقر در ایران 10 میلیون تومان در ماه است. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران گفت که تاکنون نزدیک به 20,000 پرستار در ایران به بیماری کرونا مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری آنا، آرمین زارعیان در این حال با اشاره به اینکه هزاران پرستار در چند ماه اخیر درخواست خروج از ایران را داشتند گفت پرداخت نشدن به موقع و دقیق پاداش کرونا، بی تدبیری در زمینه حفظ منابع انسانی و جذب نشدن نیروهای 89 روزه از اصلی ترین دلایل مهاجرت پرستاران است، زیرا وعده های زیادی که درباره معیشت پرستاران داده شد اجرا نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @ فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.